در این لحظه از شما گرامیان دعوت میکنم که شنونده برنامه مستند انقلاب باشید.
مستند انقلاب نگاهی به زندگی، فعالیت‌ها و خدمات چهره‌های تأثیرگذار انقلاب.
شهید محمد سعید جعفری، کرمانشاه از جمله کانون‌های مهم انقلاب اسلامی ایران و از شهرهای بزرگ و انقلاب در عتبات عالیات، تهران و قم بوده است. مردم و رهبران دینی و انقلابی کرمانشاه طی سالهای 1350 تا 1357، یعنی از زمان برگزاری جشنهای 2500 سالی شاهنشاهی تا پیروزی انقلاب اسلامی، همچون مبارزان سایر نواحی ایران دوره ای پرشور در مبارزه و مقابله با رژیم پهلوی و سیاست‌های ضد مذهبی آن داشتند. متولد 12 بهمن سال 1331 در قصر شیرین، فعال مذهبی و مروج آموزه‌های دینی در مدرسه و دانشگاه، پیشرو و طراح مبارزات انقلاب و حلقه رابط میان علما و گروه‌های انقلابی در استان کرمانشاه.
ما دوستانی که داشتم ماشین میگرفتم، اون موقع ماشین شولت ایرانی بود، حالا این ماشین مدل با من بود، پیکان بود، شولت بود، جیان بود، چیزای دیگه بود. توسط ایوازی یه روز گفتیم بیا بریم اعلامیه حضرت امام آمده، بریم تکثیر کنیم و باید توضیح کنیم، چون شما هم رانندگی بلدین و میتوانین ماشین هم بیارین ببرین تو محلات توضیح کنیم. به همراه ایشان به منزل آیت الله نجومی رفتیم. در قسمت حیات ورودیشان یه زیرزمینی داشت، زیر همین حسینیه که الان موجود هست. اونجا من با دستگاه پولوکوپی آشنا شدم.
دستگاه تکثیر کاملا ابتدایی، کاملا ابتدایی. نه دستگاه پولوکوپی قدیم هم نبود. در روی شیشه به اندازه برگ آچار زیر پوش پهن می‌کردن، زیرش عرض کنم جوهر می‌زدن و بعد اعلامیه رو با استنسل، استنسل با قلم استنسل می‌نوشتن، می‌ذاشتن روی این در واقع پارچه پیراهن و بعد برگ‌های آچار یکی یکی می‌چسبوندن بر می‌ذاشتن. یعنی مثلا تا صبح مثلا 10 نفر این کار انجام میداده، مثلا میشد فرض مثلا حدود 4-5-6 هزار بر اعلامیه و ساعت 6 صبح عده‌ای مأمور بودن که دیگه بیان تحویل بگیرن به نوبت و ببرن جای مختلف، شهرهای مختلف.
من تلفن زدم به یه بنده خدا که یک کسی تلفن زده من فلانیه میخوام بیام منزل شما، گفتم تشریف بیارید. بعد از رفقا پنهانی پرسیدم این کیه، گفتن این معاون ساواکه. آمد منزل رو گفتم الان ببینیم این مثلا پی بردن که آیا دستگاه چاپ اینجاست، چون ما خیلی پنهانی کار میکردیم. همین اتاق ما، اتاقی که الان هستیم، آیان اینجا جلسه داشتن، همین بچه ها و اعلامیه تکثیر میکردن و یا آیان نمیدانستن که اعلامیه کجا. مخصوص دیدم این بنده خدا آمد و بعد حرفای و فلان آن را خیلی صحبت های مفصل و راجع به این بود که گفت که من آمدم از شما تقاضا کنم، چون من هی میخواستم اینو این چی میخواد بگم، که شما به جوانها دستور بدین تظاهرات آرام بکنن، نشکنن، تین نکنن فلان.
بعد اطلاعیه که چاپ شد اونجا با ماشینی که ما آورده بودم به همراه آقای ایوزی به محلایی که بردیم در خیابان شهید جعفری که الان همون کسرای سابق بود پیش آقای صفایی بردیم. بعد از انقلاب شدن حزب جمهوری و ولی دورم نمانده شدن یه مقدار در خانه اونجا و تو محله های برزدما که هم یکنون شهدای اشتر خسن و جلیلی اونها رو توضیح کردیم. متنا رو حضرت آیت الله نجومی با خط خودش آماده میکردن، مینوشتن و ایشان میبرد، امضا از آقایان علما میگرفت و میوردن چاپ و تکثیر در منزل ایشان و توضیح در سطح شهر کرمانشاه. و همچنین رساله که حضرت امام می آمد از طریق بازار یا می آمد طریق ایشان توضیح می شد. من دیگه اینجا دیگه به نقش شهید جعفری آشنایی پیدا کردم که در ارتباط با سازماندهی و همچنین راه اندازی راه پیمایی کرمانشا و امضا گرفتن از آقایان روحانیت که جامعه روحانیت بودن نقش بسزایی داشت.
با توجه به اینکه ایشان بر این باور بودند که برای تبلیغ دین باید از جایگاه اعتقادی مستحکم و براهین عقلی مستدل برخوردار بود، سخنرانی‌هایشان همواره از پشتوانه معرفتی در رشته‌های مختلف کلام اسلامی و فلسفه غرب به ویژه مبانی مارکسیسم که در آن زمان رواج بسیار داشت برخوردار بود. شهید جعفری در سال 1356 فاز نظامی فعالیت‌های خیش را آغاز کرد و 7 گروه مخفی به جهت فعالیت‌های نظامی تشکیل داد که مراکز فساد در منطقه را به تعطیلی کشاند و جریان انقلاب در منطقه غرب رشد شگرفی یافت.
ساواک خیلی در ارتباط با رژیم فعالیت داشت و همه ازش ترس داشتن، ولی با توجه این که اون موقع جوان ها بودن و اعتقادات مذهبی بود و اعتقاد قلبی به حضرت امام و انقلاب و رهبری و توسطان هم که توسط شهید جعفری بود هیچ ابایی نداشتیم.
شهید جعفری پس از آزادی کمیته حفاظت شهری را در اول آذر ماه 57 راه اندازی و شهر کرمانشاه را به 14 منطقه حفاظتی تقسیم کرد. در همین رابطه رادیو مسکو سقوط انتظامی کرمانشاه و تشکیل نخستین کمیته حفاظت شهری را اعلام نمود.
یواش یواش به برج 10 رسیدیم. یک ماه قبل از اینکه ارزم بزرگ شما پیروز انقلاب را داشته باشیم، شهید جعفری آمدن محلات را سازماندهی کردن، مسجد آیت الله بروجردی استتاری را تشکیل دادن. با توجه که ایشان کارخانه چوبوری هم داشت در منطقه رشیدی، 2 ماشین شبلت ایران آبی هم داشت، اون موقع تشکیلات راهنده و محلات را راندازی کرد. مثلا محله ما 4 اجاق بود، 8 انقلاب، جوانان انقلاب را جمع کردیم. میگه شبا با توجه به این که شهربانی خودش کنار کشیده نکنه به اموال مردم آسیب بزنه،
جوانان انقلابی خوشبخت ثبت نام به عمل آمد و این جوانان بس حفظ و حراست از شهر را در منطقه تحت حفاظت خودشون رو به صورت 24 ساعت
کسانی که بیان تو محل دفاع کنن از اموال و اماکن مردم. اونجا شروع شد. با توجه اینکه فصل سرما بود، زمستان بود، 2 ماشین شبلد ایران داشتن می آمد، راننده یکیش آقای منتظر بود، شبا برای ما چوب می آوردن، ما اونجا بخاطر گرم بشیم تا صبح بیدار بمانیم و حفاظت از اموال مردم کنیم و شهربانی و اینا هم از حفاظت اموال مردم کنار رفته بودن که ضربه بخور این حرکت ها حفاظت از اموال مردم میکنن. ادهی هم بودن که توسط رژیم سازمان دیده ایفتن که میامدن
بخشی از بازاریان متدین کرمانشاه هم که الحمدلله برمن زیاد بودن در اون زمان، هنوز هم هستن انشاءالله تعالی، تدارکات و امکانات مالی مورد نیاز این جریان رو فراهم کردن و ظرف مدت تقریبا شاید مثلا کمتر از 1 ماه به صورت شبانه روزی سر تمام چهارراه‌ها، سر تمام دور تمام میادین و مراکز حساس به صورت 24 ساعته و شیفتی همین جوانان مؤمن شهر کرمانشاه حفاظت و عهده گرفتن و به شدت با جریانات معاند با انقلاب و خوانینی که حمله میکردن به شهرها مقابل اینها ایستادن و الحمدلله بر منه توانستن در نطفه خفه کنید.
مرحله بعدی کار را که به ما دادن با همین آقای عوضی، من دیگه سرتیب من آقای عوضی بود، دستورات از شهید جعفری می آمد. دیگه من شناختم ایشان که پشت این قضایی ها ایشان داره سازماندهی می کنه راه پیمایی. بعد از 1 ماهی که این کار انجام دید ایشان گفتن که آقای جعفری گفته که مأموریت جدیدتری به ما دادن، شما ماشین عوض کن، یه ماشین دیگر بتوانیم بیاری که ارزم بود رو شما جلب تمنه بدیم، شناسایی افراد سواکی. من در طریق دوستانی که داشتم یه وانتبار سوزیکی را تهیه کردیم مدت چندین و چند روز به همراه ایشان می‌رفتیم روبروی ساواکتر بیمارستان طالقان یکم بالاتر. ماشینایی که از ساواک می‌آمدن بیرون دنبال می‌کردیم، آدرس‌هاشون، منزلشون، شماره تلفنشون رو یادداشت می‌کردیم، منتها اسمشون رو بلد نبودیم، ولی ماشینی که می‌آمد بیرون حتی تا در منزلشون هم تعقیب می‌کردیم. بعد من سوال می‌کردم که اینا برای چی مونه، آیی وزی می‌گفتن که اینا رو میدن گروه‌های بالاتر بالاش کارون که اگه یه موقعی مواردی شد درگیری شد بتونن از اون استفاده کنن. ما بعد از اینکه این بحث پیش اومد متوجه شدم که یکی از معاونین ساواک ترور شد در از رو شما منطقه 20 بهمن سرای گلایول، حدودا اونجا بود مسیری تو به ذهن میاد. شما اطلاعات هایی که تو ظرف یک هفته گرفتید، حتی این ماشین یه شولت رویال یه هم شناسایی کردیم، منطقه نمیدرسیم کیه چطوریه که تا تو 20 بهمن رفت آمد میکرد، اینا رو آدرس داریم. نگو یکی از معاونین ساواک بود که بعد متوجه شدم توسط شخص خود شهید جعفری، حالا ممکنه کسانی هم باش بودن، چون بعضن ادعا شد که بعضی ها بودن ما تو بحث ترور و معاون ساواک دخالت داشتیم. از موضوع شما این یک نمونه کاری بود که از مرحله پایین شناسایی و بعد میرف قسمت بالا تا تو بحث عملیاتی و بحث ترور.
در جریان فتنه سالارجاف و تعرض چماقداران او به مردم که با سکوت و حمایت ضمنی شهربانی در شهرهای متعدد غرب کشور توأم بود، شهید جعفری به تدارک تحسن بزرگی از علما و بزرگان در کرمانشاه پرداخت که در این زمان دستگیر و زندانی و در نهایت تحسن با موفقیت و برآمدن خواسته های متحسنین برگزار شد.
ظاهراً برنامه رژیم درباره سالارجاف این بود که اقداماتی رو که اینها در سال 32 در ساقط کردن دولت ملی ایران انجام دادند در منطقه غرب کشور به وسیله سالارجاف انجام بده.
روز 8 آبان 57 روز حمله نماینده وقت پاو اورامانات بود و پاو این روز هرگز در تاریخ پاو فراموش نخواهد شد. روز هفتم خبر به ما رسید که قرار فردا سالار همراه 2000 نفر به عنوان پشتیبانی از شاه و به قصد جاوید شاه کردن به پاو می آید. شب جمع 30 نفری در مسجد جامع گرده هم آمدیم تا ساعت حدود 3:30 شب. سه راحل پیشنهاد شد. راحل اولین که ما در بین پاو دوریسان سنگر را درست کنیم در مقابل این آقایان که میان به عنوان جاویشم قامت کنیم، از کم کم و از زیاد زیاد کشتر میشه. این یک راحل. راحل دوم این بود که مردم به عنوان اعتراض اصلا در خانه ها بیرون نیان. این دو راحل. راحل سوم این بود نخیر، ادارات، مدارس، خانه ها همه تعطیل، مردم به عنوان اعتراض به این حرکت از شهر خارج و پشت سراب حولی اونجا در اون زمین ها خلاصه تجمع کنن تا این گروه که به قصد پشتیبانی از نظام به پاو وارد میشن به شهر وارد بشن و از شهر خارج بشن. بعد از نماز ظهر بود هلیکوپتری آمد کاملا مردم را شناسایی کرد و بعد از برگشت هلیکوپتر شاید ساعتی نگذشته بود دیدیم ماشین ساواک و بعد ماشین ژاندارمری جلو کاروان 2000 نفری به جای اینکه از جاده پایین به طرف فرمانداری حرکت کنند از جاده کمربندی آمدند و در مسیر سراب حولی پیاده شدند با تیراندازی که به مردم کردند.
ایشان در طول مدت زندان پیشنهاد بورس تحصیلی خارج از کشور را نمیپذیرد، بنابراین تحت شکنجه قرار میگیرد و دست به اعتصاب قضا میزند. اما پس از مدتی با آزادی زندانیان سیاسی شهید جعفری نیز آزاد میشود. شهید جعفری در ادامه همین فعالیت ها در آذر و دیماه 57 دو پایگاه مخفی را جهت آموزش‌های مسلحانه در ارتفاعات برفگیر خورین و چقانرگس راه اندازی می‌نماید که تعدادی از نیروهای آموزش دیده این دو مجموعه در نیمه دوم سال 57 به منظور کمک به حفاظت جان امام رحمت الله علیه به تهران اعزام می‌شوند. بعدها این مراکز آموزشی نقش مؤثری در پیریزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایفا می‌کند.
اتفاقی که 27 اسفند پیش آمد بحث پادگان سنندج بود. ما ساعت 10 صبح بود تو پادگان بودیم که شهید جعفری آمدن وارد پادگان شدن با عجله وسط میدان همه را جمع کردن گفتن بیاین میخوام براتون صحبت کنم. حدود 50-60 نفر جوان بودیم که در حال آموزش بودیم. ایشان گفت دشمن در سنندج وارد شده، نیروی ضد انقلاب حزب دموکرات کمیته انقلاب اسلامی تصرف کرده، اسلحه‌اش برده، ژاندارمری تصرف کرده، اسلحه‌اش برده، داره میره پادگان سنندج بگیره. دستوری از حضرت امام آمده که هر چه سریعتر اولین نیرویی که اونجا هستن برن اونجا و جلوگیری کنن از تصرف اونجا. حتی صدا سیما هم داشتن میگرفتن.
این توطئه اگر حال در کردستان و غیر اون در صف کفار هستن، با اونها باید با شدت رفتار کرد، دولت با شدت رفتار کند، ژاندارمری با شدت رفتار کند، ارتش با شدت رفتار کند. اگر با شدت رفتار نکنند ما با اونها با شدت رفتار میکنیم. مسامحه حدودی دارد، جلب وجاهت حدودی دارد، مصالح مسلمین را نمیگذارند
به این
امور از
بین برود. حالا یه تعداد هر کس داوطلب هست میخواد بره به سنندج، بدانین این راه راه برگشت نیست، بحث شهادت هست. یک باب شهادتی باز شده، رفتیم هوانیروز کرمانشاه. به هوانیروز وارد شدیم، اونجا اسلحه جسی به ما دادن و یکی دوتا خشاب و مقداری هم بند حمایل و لباس و اینا گرفتیم و یتیم حدود 5-6 نفر هم از نیروهای کمیته‌ای که بود آمدن و با ما ملحق شدن. جمعا حدودا 32 نفر بودیم. یه هلیکوپتر شنوکی اما تقریبا بعد از ظهری بود، دم غروب بود، حدود ساعت 5-6 بعد از ظهر بود در اسفند ماه. به وسیله یه هلیکوپتر شنوک سوار شدیم، بعد از این خداحافظی به سمت کردستان پرواز کردیم. وارد پادگان سنندج شدیم. هلیکوپتر که در آسمان شهر سنندج پدیدار شد و به سمت میدان صبحگاه لشکر 28 کردستان رفت که زمین بنشینه و ما را پیاده کرد، از اطراف اکناف ارتفاعات و تپه‌های اطراف شروع کردن تیراندازی. تیراندازی شروع شد و هر صورتی بود ما پیاده شدیم. دو تا کبرا که این هلیکوپتر حمایت کردن تیرو شروع کردن تیراندازی به اطراف تپه‌های افتادن که ما بخواهیم کنیم. ما پیادشون یه سازماندهی شد و عرضم به حضور شما. چرا این بحث دارم میگم؟ چون شهید جعفری با توجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری زود تصمیم گرفتن با موقع عمل کردن، اینجا به موقع عمل کردن و تصمیم گرفتن بعد از چندین و چند سال مقام معظم رهبری فرمودن که اگر او فاجعه پیش می آمد کردستان از دست می رفت.
شهید سید محمد سعید جعفری هم انقلاب رو در استان کرمانشاه هدایت کرد و هم با اون روشنبینی و آینده نگری خوبی که داشت، به تعبیر مقام معظم رهبری شهید پیشرو پیشتاز، کسی که خوب می فهمید، به موقع تصمیم می گرفت، به موقع عمل می کرد، به موقع سخن می گفت، به موقع جریان رو هدایت میکرد. الحمدلله بر ملت ما توانستیم جلوی یک فاجعه بزرگ را که عبارت بود از احیانا سقوط پادگان لشکر 28 کردستان جلوی سقوط گرفته بشه. چرا که اگر پادگان سقوط میکرد قطعا مسائل بعدش برای انقلاب در واقع بیشتر.
من دیروز اشاره کردم جوانهای کرمانشاهی یک ماه بعد از پیروزی انقلاب احساس کردند که نیاز هست که بروند شهید سید محمد سعید جعفری، شهید پیشرو و پیشتاز، با جمع رفقای خودش رفتند از پادگان لشکر سنندج دفاع کردند. فهمیدند که معنای این دفاع چیست، تسلط ضد انقلاب بر یک پادگان نظامی معناش چیه. این زود فهمیدن، به وقت فهمیدن، به هنگام عمل کردن و پاسخ به نیاز دادن، این اون نقطه برجسته است که نباید مقفول بمانه.
برجسته بود. قضیه پاوه اتفاق افتاد که بازم بچه‌ای کرمانشاه، همچنین افرادی که انتخاب کرده آقای سعید جعفری بود و 20 نفر بودیم، به عنوان پیشتاز و پیشرو قبل از این رو حرکت دادن پیاده رفتیم به سمت پاوه، تو گردنهای که وجود داشت از جلو پاکستانیان و نیروها پشت سر ما میان تا پاوه رو آزاد کردن. اونجا بازم فرمان حضرت امام داد بود که من به نیروی ارتش و شهربانی دستور میدن ظرف 24 ساعت اگر پاوه آزاد نشه همه رو دادگاه نظامی میکنه. باز با فرمانی شهید جعفری ما پاوه رو آزاد کردیم. محاصره که شهید چمران و دوستان من اونجا آیت شبانی و بقیه دوستان بودن و پاسدارانی که جنایتی که حزب دموکرات اونجا انجام داد تو بیمارستان و بچهای سپاه را شهید کردن، ما پاور را از محاصره در آوردیم. اینجا بازم فرمانده ایشان بود و درایت ایشان که دیگه مأموریت سرپال زاب رفتن در قراویز اونجا شهرک که بود اونجا مستقرشان حدود 40-50 نفر بچه‌ها، منم که عملیات بودم می‌رفتم بعضی وقتا می‌رفتم منطقه سر می‌دادم، ایشان هم سر می‌زدم اونجا که دیگه اونا رفتن جلو. نیروهای عراقی را از سمت جاده دستشین که میامدن به سمت سربازاب گرفتن و در یکی از عملیات ها که داد 6-7 نفر بچه همان شهید شدن. شهید کریم جعفرمنه، شهید سالمی هم اونجا شهید شد منتها در قصدشین، و در نهایت شهید جعفری رفتن که یه شب جنازه دوستان و عزیزان بیارن در یکی از عملیات هایی که داشتن در جبهه قراویز. ورودی شهر قصد شیرین به درجه رفیع شهادت رسیدن.
13 نفر شهید شده بودن که ما 13 نفر رفتیم که 13 تا جنازه رو بردارم رو دوش ما بیاریم. نصف شب هم حرکت کردیم. وقتی رسیدیم به اون محل صدای تردد عراقی ها و حرف زدنشون و ماشیناشون رو میامد. تو تاریکی کورمال کورمال جنازه رو یکی یکی پیدا کردیم، منتقل کردیم توی در واقع کانالی که بعداً منتقل کنیم به سرپل زهاب. 12 تا پیدا کردیم، یکی پیدا نشد. خیلی گشتیم، نبود، تو تاریکی قابل شناسایی نبود. یه جای آورد دوستان با سختی جنازه 12 تا جنازه رو منتقل کردم، بردن گذاشتم پشت اون ماشین. اون آمد، من با یک دوستان ماندیم، گفتم بالاخره دو نفری بگردیم جنازه 13 هم پیدا کنیم. نمیدارسیم خدا این جنازه 13 هم جنازه کیست، چون تو تاریکی قابل تشخیص نبود. تقریبا هوا داشت روشن میشد، یک سایه های دیده میشد. من دیدم پشت یک تانک عراقی یک در واقع چیزی به حالت چمپاته مثل یک در واقع کوله پشتی رو زمین قرار گرفته. رفتیم به سمتش، وقتی دست زدم دیدم نه آدمه. دقیقاً عرض میکنم، دقیقاً با حالت سجده های یکتا، خدا بکر، با حالت سجده، دو زانو، سرانگشتان پا و دو دست و پیشانی رو به قبله. نمیدونستم مال کیه، فقط یادم میاد که دست انداختم زیر شکمش، برداشت گوشم انداختم، از پشت صدای شرشر شنیدم. برگشتم نگاه کنم خون تازه از این آدم داره میریزه هنوز. خونی که تو اگر کسی شهید شده باشه خون خیلی سریع لخته میبندد. معلوم بود یه آدم 36 ساعت بعد از اون واقعه مدت ها زنده بوده، با یک زخمای زیادی برداشون، پاش دیگه قادر به حرکت نبود، با این حال مدت ها زنده بوده و با خدای
اون اخلاصی که داشت این بزرگوار سبب شد در جبهه در حال سجده به مقام شهادت رسید.
آیت الله نجومی به خط خوش بر سنگ مزار ایشان نگاشت: درود بر تو ای عزیز روزگار و ای ابا صالح.
رهبر معظم انقلاب در وصف این شهید پیشتاز فرمودند: شهید جعفری ستاره‌ای است درخشان در آسمان غرب کشور، نه تنها در غرب بلکه در کل ایران.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و صداز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس، مدرن تندیس
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان. صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
محمد رضا سهرابی نژاد.
من چند بارم اینو توضیح دادم، من متاسفانه حالا به علت مسائل اقتصادی سوم ابتدایی ترک تحصیل کردم، بازار کار میکردم، بازار کار میکردم توی تیمچه بوعلی تو مبحث فرش و مسائل رفوگری فرش و اینا. بعد هر روزم روزنامه کیهان میخریدم، اون موقع فکر میکنم آی گرمارودی 30 شی بود. بعد یه روزی که تیتر روزنامه رو دیدم، اون صفحه اول دیدم که نوشته بود که رهی معیری شاعر فلانی درگذشت. بعد خریدم بردم خونه، یه غزلی داشت خیلی به دلم نشست، اشکم ولی